زمان اخیر چند ماه زندگی و سیره پیغمبر اسلام، موضوع خاص درگیری ها، امداد ها، مشابهت ها. پس این عنوان بحثمونه. درس های از قرآن، موضوعمون سیره و روش زندگی پیامبر اکرم. عنوان خاص، عنوان امدادها و مشابهتها، جنگها، امدادها، مشابهتها. این موضوع بحثمونه. برای پیغمبر ما سه تا فتحه، سه رقم فتح تو قرآنه. یک، فتح قریب، نصر من الله و فتح قریب. در قرآن خدا به پیغمبرش میگوید پیروزی نزدیک به تو دادیم، فتح قریب دادیم. دو، انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتحا مبینا. یکی هم یه فتح کلی، چه هم فتح قریب و هم فتح مبین یعنی آشکار و هم باقی فتوحات. فتح در مسائل سیاسی، فتح در مسائل نظامی، فتح در مسائل اخلاقی، فتح در مسائل اجتماعی. در همه جهان بها و از همه ابعاد پیروزی به تو دادیم. اذا جاء نصر الله، اذا جاء نصر الله و الفتح. 22 بهمن، روز پیروزی ملت. خدا در قرآن میگوید در سیره زندگی، در روش زندگی، جنگ ها بود، امدادها بود و بین زندگی و پیروزی انقلاب ما و امدادهایی که خدا به انبیا کرده مشابهت هایی هست. یعنی حالا براتون میگم حرکت هایی که در انقلاب شده چقدر شبیه هست به حرکت هایی که انبیا داشتن. براتون انشالله امروز صحبت میکنم، به شرطی که خواهرها و برادران بحثو با عنایت گوش بدن، حرفای متفرقه با تلویزیون کنار بذارن، دو زانو بشینن، شیرین بحث زیادی گوش بدید. در قرآن خدا به پیغمبرش میگه فتح به تو دادیم، فتح قریب، فتحی که زود بود، ما زود پیروز شدیم. کشورهایی 10 سال و 20 سال کشته میدن و پیروز نمیشن و ما رژیم شاه را 1-2 سال بیشتر، البته مبارزات تبلیغاتی، منبرها، نوارها، سخنرانیها، پیامها، زندانها، شکنجه ها، اینها بود، اما عمومی وقتی حرکت شد 1-2 سال بیشتر طول نکشید. فتح قریب، فتح مبین، آشکارا. گاهی انسان پیروز میشه، درگرفته میشه، یه قلعه رو میگیره، یه چیزی رو میگیره و تموم میشه. ولی انقلاب اسلامی انقلابی بود که هر چند خواستن جلوشو بگیرن بالاخره به قدری مبین بود، یعنی آشکار بود، که دیگه دشمن هم به این که در ایران انقلاب شده تصدیق کرد و فتح کلی عمومی. خب در جمهوری اسلامی مشابهت ها، این سه تا فتح در سیره و زندگی پیغمبر بود، وعده و امداد خدا به پیغمبر سه تا فتح بود، فتح قریب، فتح مبینا، اجازه نصر الله و فتح. سه رقم فتح خدا به پیغمبر داد، همه این سه تا رو خدا به امت اسلامی داد و این از معنی مشابهت. و یک نمونه، خداوند تو قرآن میفرماید، این آیه آیه جالبیه، کلیه، مصداق مهمش مال امام زمان علیه السلامه، اما مخصوص حضرت مهدی فقط نیست، شامل همه قوم ها میشه. من این آیه رو بهتون می‌نویسم، آیه 55 از سوره نور، از اون آیه آسوناست، یعنی آیه‌ای که هر که 6 کلمه خونده باشه میفهمه خیلی کلماتشو. قرآن میفرماید وعده، وعده یعنی وعده داد، الله هم یعنی خدا، الذین یعنی کسانی که آمنو یعنی ایمان دارن، عمل و صالحات یعنی عمل خوب انجام میدن، وعده داده خدا به کسانی که اهل ایمان و عمل صالح هم، خدا به خوبا وعده داده، آمنو نمیکن. خب خدا به خوبا وعده داده که چی؟ لیستخلفنهم، یستخلف میگن خلیفه، میگن فلانی خلیفه پیغمبرین جانشین، خلیفه میکنه شما رو، یعنی شما جانشین رژیم طاغوتی میشید. لیستخلفنهم فی الارض، خدا وعده داده خوبا جانشین میشن، خوبا رو کار میان، حزب اللهی حاکم میشه. چما استخلف الذین من قبلهم، چما این که استخلف خلیفه شدن خوبا که جلو شما بودن، چما استخلف الذین من قبلهم، بالاخره بلال از آن گو شد و اونایی که بلال را شکنجه میکردن سقوط کردن، بالاخره موسی برنده شد و فرعون باخت، بالاخره حق پیروز میشه، بالاخره چهره منافق رو میشه. بنابراین یه قانونه، چما استخلف الذین من قبلهم، یعنی قبل از شما خلیفه شدن خوبها، ولیمکنن مکنت، خدا بهشون میده امکانات، امکانات از یمکنن امکانات، ولیمکنن خداوند امکانات به اینها میده، تمکین میکنه لهم، تمکین میکنه برای مؤمنین دینهم، یعنی دینشون را، امکانات دینشون را، اقامه دین را برشون ممکن میکنه، اول اقامه دین ممکن نبود، حالا برشون ممکن میکنه. کدوم دین؟ دینهم الذی ارتضا، دینی که ارتضا، دینی را که مورد رضای خداست، دینی را که خود مؤمنین میخوان. ما زمان شاه هم دین داشتیم، اما دین ما، دین مرضی ما بود یا نبود؟ نبود. ما زمان شام دین داشتیم، اما دینی که آدم تو اداره بتونه نماز بخونه، دینی که بتونه یه اذون بگه، دینی که اگر با چادر رفت دبیرستان مسخرش نکنن. میگه نه، خداوند وعده داده او دینی رو برنسون مهیا کنه چه ارتضاله هم رضی شما، مرضی شما باشه. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ، خدا وعده داره یُبَدِّلَنَّهُمْ یعنی تبدیل کنه، تبدیل، یُبَدِّل تبدیل، جایگزین کنن. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا، بعد از خوفها امنیت. خدا وعده داده چند تا کار؟ یک، وعده داده لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، خدا وعده داده به آمنوها و عملوها چه جانشین بشید، خدا وعده بده یمکن لهم او دینی رو که میخواید خدا بهتون بده، خدا وعده بده یبدل یعنی ترس ها و دلهره ها اصابات تبدیل بشه به امن و امنیت. خدا سه تا وعده بده، یک، حزب الله حاکم بشه، دو، دلهره ها امن بشه، سه، اقامه دین ممکن باشد. این وعده های خداست. حالا یعبدوننی، یعبدوننی تا خوفها امنیت نشود عبادت خدا نمیشود. برادرای عزیز کمیته، برادران عزیز سپاه، برادران عزیز ژاندارمری، شهربانی، ارتشی و سایر نیروهای انتظامی و نظامی، شماها تو این مملکت چه کاره هستید؟ کار نیروهای مسلح اینه، خوفهم امنا، خوف مردم را امنیت میکنن مردم وقتی دلهره و ترسشون امن شد وقتی یعبدوننی شروع به عبادت میکنن. یعنی تا کارگر امنیت نداشته باشه نمیتونه کار کنه، تا دبیرستانی و مدرسه ای و کشاورز و طلبه و نماز جمعه خون، تا افراد تو کوچه و بازار آرامش نداشته باشن عبادت انجام چی؟ نمیشه. پس خوفهم امنا، خوفها و ترسها باید توسط برادران تو جبهه و پشت جبهه، تو شهر و بیابون و جاندارمری و کمیته، تا خوفها امنیت نشود یعبدوننی و عبادت خدا صورت نمیگیره. پس چی دارم میگم؟ شهربانی و جاندارمری چه کار است؟ کمیته و سپاه چه کار است؟ کار من نه. بسم الله الرحمن الرحیم، من مسئول امنیتم، ولی تا امنیت نباشد عبادت خدا صورت بگید. پس شما زمین ساز همه عبادت ها هستید. یعنی شغل شما کمیته ای نیست. آخه کمیته ای فرق میکنه با سیگار فروش و قند فروش و پیوندکار. پیوندکار میاد درخت رو پیوند میکنه دیگه، کاری همینه، سرته کارش همین. خیاط پارچه رو لباس میکنه دیگه، این پارچه که لباس شد دیگه چیزی پشت سرش نیست. اما شماها مثل وزارت راهی، وزارت راه که جاده میسازه برای این روستا، جاده سازندگی که جاده میسازه برای روستا، بعد دکترم که میره روستا به خاطر جاده، معلمم که میره به خاطر جاده، روحانی هم که میره به خاطر جاده. جاده که شد دیگه دیگر خیرها و برکاتی که به این روستا میرسه در سایه. پس گاهی شغل زیربناییه، یعنی شغل یه شغله اما همه خوبی ها بنده به همین شغله. شغل کمیته، شغل رزمنده، ارتشی جاندارمری، شغلش اینه. خوف هم امنه، خوف امنیت میشه. اگر خوف امنیت شد یعبدوننی، عبادت میشه. پس شغل شما شغل مهمیه. نگی که ساندویچ فروشان بیشتر مگیرش میاد، ساندویچ فروشه شغلش مقدس به اندازه شما نیست. نمیخوام بگم شغل بدیه، آدم باید بفهمه چه میکنه، باید آدم بفهمه چه میکنه، انتخاب کنه. وقتی انتخاب کردی هیچ نیرویی تو رو تکون نمیده. معلم باید انتخاب کنه، دارم بچه تربیت میکنم، شغلی اهمیت ترین مهمترین شغل ها دیگه. حالا هر جا درآمدش کم و زیاد شد تکون نمیخوره، انتخاب کرده. به حضرت رسول گفتن دختر میخوای بد میدیم، پول میخوای بد میدیم، رئیس میخوای رئیس بکنیم. فرمود خورشیدو بدن یه دستم، ماهو بدن یه دستم، از هدفم دست بر نمیدارم. و هر کس در خط پیغمبر است باید دست بر ندارم. ایتونی که حالا ما اول انقلاب اومدیم تو کمیته، بیده حالا میدونیدی بریم ما کجا بریم؟ اول انقلاب اومدیم تو تربیت معلم، ولی میدونی رفتیم دانشگاه قبول نشدیم، گفتیم خب بریم تربیت معلم ابی جای ما دیدیم چه کنیم، گفتیم بریم آخوند بشیم. از بی جایی آخوند شدی، از بی شغلی معلم شدی، از بیکاری کمیته شدی، چه باز سرتو بزنی به دیوار. نه آقا، انتخاب دارم، میفهمم چه میکنم. من خوفهم را امن میکنم، بعد مردم یعبدونن، یعنی عبادت کنن، و من زمین ساز عبادت هستم. خب دیگه چی؟ لا یشرکون بی شیئا، شرک به خدا نوردن. لا یشرکون بی شیئا، که خداوند میگه که تا مشرک نشون. بعد فرمود و من کفر بعد ذلک. این آیه مال افراد ضد انقلابه، افراد ضد انقلاب دنبال آیه و من کفره. کفره رو علامه طباطبایی معنا میکنه هر که کفران کند. و من کفر بعد ذلک، هر کس بعد از پیروزی انقلاب کفران کند، فاولئک هم الفاسقون، واقعا فاسقند. یعنی به ضد انقلاب جد کلمه فاسق نمیشه لقبی دیگه گذاشت. کلمه فاسق لقبی است که خدا برای کسانی قرار داده که کفر بعد ذلک، یعنی بعد از این همه پیروزی کفران کنند. خب عده دیر تو تلویزیون رو کردن، حالا رسیدن خونه، و عده هم گیج شدن. آقایی که گیج شدن و دیر تو تلویزیون رو کردن، بگم این آیه مصداق کاملش مال امام زمان علیه السلامه. اما اونطوری که علامه طباطبایی در تفسیر المیزان معنا کرده، منحصر نیست، شامل هر دوره تاریخی میشه. معنای اینه هر کلمه دست میذارم اول اونو معنا میکنم. خداوند وعده داده به آمنوها و عمل الصالحات، یعنی به مردان مؤمن وعده داده سه تا کار بکنه: یک، جانشینی در زمین، دو، یمکن لهم دینهم الذی ارتضی، بتونن حکومت زمین را بگیرن. خدا به خوبا وعده داده که حاکم زمین باشن، یک، دینی را که مورد رضایتشونه بتونن عملی کنن، دو، خوفهم امنا، هم دلهورشون از ساواک آرامش بشه، سه، کسی را که خدا وعده داده جانشین حکومت را گرفتن دین را به قوانین اجرا بکنن و امنیت حاکم بشن. دیگه اگر کسی چفره بعد از آلت، بعد از این اگر کسی کفران نعمت بکنه، جز فاسق لقب دیگه ای نداره. این آیه یکی از آیه هایی که به مناسبت 22 بهمن میشه خون، کمانی که مناسبت بهترش شب نیمه شعبان هره. خدا وعده داده به خوبا حاکم بشن، دین را پیاده کنن، امنیت مستقر کنن. اگر حاکم شدید، دین پیاده شد، دیگه نقد بزنید ضد انقلاب فاسدید. چی شد؟ آیا خوب گوش بدید، چیزایی هست که میدونید، اما چیزایی که میدونید میخوام بگم. جوانان ما دنبال شهوت میرفتن، شهوت طلبی شد شهادت طلبی، شهوت شد شهادت. و من کفر بعد ذلک فاولئک هم. من یه کلمه میگم، شما با همینه بگید. هر کس این نعمت ها را نادیده بگیرد کفران کند بعد از این همه نعمت. هر کس کفران کنه، یعنی این نعمت ها را نبینه. بله، یه وقت یه پارچه تخم مرغی، روغن نباتی، توزیع ناعادلانه، یه وقت یه چیزی ناعادلانه تقسیم شد، گرون شد، پارتی بازی شد، یه خلافایی میشه تو بازار اداره. اما کلیات انقلاب و هر کس کفران کنه، کلیات نعمت خدا را که کفران کنه، فاولئک هم الفاسقون. حالا این کلمه رو با هم بخونید برای تمرین. و من کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. بخونید. محکم بخونید. جمله جمله من میگم، شما اینو بگید. هر جمله که من گفتم بگید. خط آمریکا خط امام شد. دالک و اولائکه همون خط آمریکا حاکم بود، خط امام حاکم شد. فمن کفر بعد ذلک، کسی کفران این همه بکنه، و اولائکه همون فاسقون. مردم ترسوی ما مردم شجاع شدن. و من کفر بعد ذلک، ارتش ما تغییر کرد. سیاست ما شد سیاست نه شرقی نه غربی. و من کفر بعد ذلک فاولا. این همه تغییر، این همه رشد. بچه‌ای که، جوونی که، خدا انشالله سلامت بداره، جناب آقای ربانی امدشی رو که ایشون هم یه جراحی مغزی و خدا انشالله ایشون هم شفا بده، چمان که در اثر دعای شما جناب آقای آیت الله مهدی بکنی هم حالشون بهتر شد. ما این شخصیت همون یکی پس از دیگری مریض میشن، از بس کار زیاده. آقای ربانی امدشی خدا انشالله شفاشون بده نقل میکنه، میگه که پاسدار من از جبهه آمده، گفته یه دقیقه که کارش دارم، میخوام برگردم جبهه. از جبهه اومدم تهرون، یه جمله بگم برگردم جبهه. گفتم بگو. گفته یه زمانی یه کسی غیبت شما رو کرد، من گوش دادم و دفاع نکردم، حالا در جبهه هر لحظه ممکنه شهید بشم و نمیخوام یه گناه داشته باشم که شهید بشم، اومدم از جبهه تهران اتخار کنم برگردم جبهه. یه جوون سپاهی. گفتم که خوب حالا چی بوده غیبت؟ حالا غیبت ببینید چی بوده. حالا مثلا نفسان بنه چیزی مهم بوده، غیبتی بوده، چه خود آقای ربانی عملشی میگه غیبت مایی بود، چه خود من راضی بودم به طور طبیعی، غیبتی بوده. یکی از پاسدارها شهید میشه که آشناس با جناب آقای ربانی عملشی، و ایشون به دلیلی که داستان بوده از فقهایش رو نگهبان بوده سمت مشکلی داشته، حالا رو چه مسئلهتی بوده، کار بوده یا عملیتی بوده، نرفته جلسه فاتحه. وقت یک جلسه گفتن چرا آقای ربانی عملشی فاتحه فلانی نرفت و ایشون شنیده و دفاع نکرده، حالا تو جبهه شک کرده که نکنه گناه باشه، از یه اومده حلالیت به طرف برگرده. جوونی که روزی 100 تا غیبت میتونه بکنه میرسه به جایی که حتی احتمال غیبت را از اهواز تا تهران میاد و برمیگرده. بابا تقوا خیلی زیاد شده، این همه بی حجاب با حجاب، این همه نمازهای 200 نفری، نماز 100 هزار نفری و 10 هزار نفری و 50 هزار نفری، و من کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. بسیار خوب، رو کره زمین ما هستیم که پیغمبرمون دست کارگر رو بوسید، رو کره زمین ما هستیم که امیرالمومنین اونوبیل دست گرفت، رو کره زمین ما هستیم که فرمانده کل قوا میگه من دست رزمنده رو میبوسم، رو کره زمین ما هستیم که رهبرمون بچه 13 ساله رو تا حد رهبری بالا میبره، رو کره زمین ما هستیم که رهبرمون زندگی طلبگی و سادگی داره، رو کره زمین ما هستیم که بین ملت و رزمندگانمون این اتحاده، رو کره زمین ما هستیم که بعد از چند سال جنگیدن زورمون در جبهه بیشتره، رو کره زمین ما هستیم که نماز جمعمون ابرقدرت‌ها رو میترسونه، رو کره زمین ما هستیم که آمریکا از اون وحشت داره، رو کره زمین ما هستیم که زنمون چند تا داغ میبینه تکون نمیخوره، رو کره زمین ما هستیم که بعد از چند سال جنگ تازه نشاطمون و خیلی چیزامون بهتره. و من کفره بعد از آلش فا اولای چه همول فاسقون، کفران کنید فاسقین. و خدا نمیدونم نفرین که خوب نیست، خدا انصاف بده به اونایی که با اثر کمکاری و بدکاری و پارتی بازی یه کاری که میکنن که بگن بازم داره اخلاق قبلی بر میگرده. بسیار، حالا 22 بهمنه، من یه خط حرکتی برای وضع انقلابمون براتون بگم، خوب گوش بدید. داریم سیره پیغمبر رو میگیم، خوب گوش بدید. آقایونی که دیر پیش تلویزیون کردید عزیزه لاغل گوش بدید. پیغمبر ما 4 تا جنگ داشت، 1 مؤمن با کافر، با ابو جهل و ابو لهب، 2 مؤمن با منافق، 3 مؤمن با کافر منافق، یعنی کافر منافق با هم، منافقین با شوروی، با آمریکا، با پاریس. یه وقت مؤمن بود پیغمبر ما، یه بار جنگ میشه با مؤمنین. اول پیغمبر، اول اسلام درگیری بین ایمان و کفر بود. پیغمبر ما در جنگ بدر، در جنگ احد، مسلمان ها با کفار، بعد کفار ضربه دیدن، جنگ شد بین مسلمان ها و بگید منافقین، بعد ضربه خوردن کفار و منافقین با هم، احزاب، یکی میگن جنگ احزاب، احزاب جنگ حزبه، 3 حزب شریف شدن، حزب یهود، حزب بت‌پرست، حزب منافق، 3 تا حزب شریف شدن به جنگ به نام جنگ احزاب، یعنی 3 حزب مشترکن. یه جنگ هم بین مؤمن و مؤمن که قرآن میگه و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، مؤمن و مؤمن عیناً، چون بحثمون یکی شده که جنگ ها یکی مشابهت ها در جمهوری اسلامی هم طور بود، اول مسلمان ها میگفتن مرگ بر آمریکا، مرگ بر شوروی. جنگ ایمان با کفر بود، آمریکای کافر، شوروی کافر. بعدا انقلاب که دیروز شد، جنگ شد بین مؤمنین و منافقین، ترورها، حزب جمهوری ها، نخست وزیری ها، رجایی ها، هاشمی نژاد ها. بعد جنگ مؤمنین شد بین شما بگید احزاب، توده‌ای، لیبرال، منافقین و کفار، شریکی. بعد یه ذره حال همه گروه ها که مالیده شدن و از لطف خدا رفتن، جنگ شده بین مؤمن و مؤمن، این حزب الله با این حزب الله، این معاون با این معاون، این مدیر کل با این مدیر کل، این طلبه با اون طلبه، این روحانی با اون روحانی، این پاستار با اون پاستار، این کمیته با اون کمیته. یعنی از مرزهای بزرگ گذشتیم، از مرزهای کوچیک. چرا؟ به خاطر که دشمن که روبروی آدم خیز میگیره، دشمن که مخفیه انسان خیز نمیگیره و همیشه از دشمن مخفی چی؟ شکست میخوره. چی دارم میگم؟ زندگی پیغمبر، دیره برابش زندگی پیغمبر، 4 تا جنگ بود. من میگم یک، شما بگید. اول مؤمن با کافر، ما هم در مشابهت ها، ما هم در ایران، اول ایران با آمریکا با شوروی، دو پیغمبر در جنگ ها، جنگ دوم مؤمنین با مشابهت ها، ایران هم بعد از آمریکا و شوروی مؤمنین با منافقین، جنگ سوم کفار و منافقین شریک شدن، حزب یهود، حزب بت‌پرست، حزب منافق شریک شدن جنگ احزاب. مؤمنین با احزاب مشابهتش در ایران هست، مؤمنین با احزاب. جنگ چهارم مؤمن با مؤمن، مشابهتش در ایران کدورت ها، زن با شوهر، مادر شوهر با عروس، پدر و پسر، شریک و شریک. یعنی از همه مراحل رد شدیم، پشت دروازه آخری موندیم. سخنان سریشه به امام این بود که انسان اگر خودسازی و تهذیب نکند، فقیه و فیلسوفم بشود، فایده ای نداره. یعنی امام میفرماید ممکنه در جنگ ها پیروز بشید، اما در تسلط بر هوس ها پیروز نشین. نصیحه بودی بود که امام به بزرگان ما و ما و همه فرمود. خب حالا 22 بهمن ایام الله هست. هیچ ایام الله میدونید یعنی چیه؟ ایام الله آیه قرآنه. خدا به پیغمبر میگه ذکر هو به ایام الله، یعنی پیغمبر یکی از وظائف تو اینه که ایام الله را یاد مردم بدی، چون مردم یادشو میره، همیشه آدم باید یادش باشه. خدا به پیغمبرش هم میگه یادت نره الان یادت چه یتیم من و آوا، یتیم بودی یا محمد، حال پیغمبری یتیم بودی، و وجدت والن فهدا، جیج بودی یا من خرس رو نشونت دادم، و وجدت عائلن فاغنا، فقیر بودی یا من غنی کردم. پس حالا و اما یتیم فلا، تو هم یتیم بودی یادت نردم. انسان همیشه حتی خود پیغمبر رو خدا هشدار بهش میده 22 بهمن باید یاد اون باشه چی بود. بعد نیست یه نگاهی اجمالی، چون ذکره، چون اینم که میگن ذکر یعنی یادت باشه، نمازم ذکره، اقم الصلاة لذکری، نماز بخون تا یاد خدا در تو زنده بشه، قرآنم ذکره، نحن نزل نذکر و انا له لحافظون، قرآن ذکره، خود پیغمبر ذکره. در آیه فسألوا اهل الذکر حدیث داریم که پیغمبر ذکر منم و اهل الذکر اهل بیت من است. پس پیغمبر ذکر است، یعنی یادآور است. نشانه آیت الله، یعنی آدم اونو چی میبینه یاد خدا میفته. دهه فضل آیت الله هست، روزاش آیت الله هست، ساعتاش آیت الله هست، دقیقهاش آیت اللهه. همه دهه فجر ما را به یاد خدا میندازه. حرکت امام آیت الله هست، چون که خودش آیت الله هست، یعنی همش نشانه خدا. و بعد نیست با هم یه خوده صحبت کنیم، یعنی آدم او رو میبینه یاد خدا، چون آیت یعنی نشانه، آیت الله یعنی آدم اونو که میبینه یاد خدا میفته. ده دقیقه هاش آیت اللهه. همه دهه فجر ما را به یاد خدا میندازه. حرکت امام آیت الله هست، چون که خودش آیت الله هست، یعنی همش نشانه خدا. و بعد نیست با هم یه خوده صحبت کنیم، یکی نگاهی به زندگی امام بکنیم. و من زندگی امام را دیشب تو ذهنم ترسیم میکردم، به مناسبت چه نفکردم، نمیخوام بگم آیه مال امام سام، آیه مربوط به رهبر انقلاب نیست، آیه مربوط به چیز دیگه، اما همیشه مشابهتش قرآن اینه. یه قانونی رو میگه، بعد میگه این قانون مال همه است. و کذالک نزل محسنین و کذالک ننزل مؤمنین، یعنی خیال نکنید یه قانون مال اون زمانه، قانون کلی رو میگه که این مربوط به حضرت ابراهیمه، اما همیشه در هر زمان مشابهینی چی داره. بسم الله الرحمن، خوب گوش بده، یک دورنمای از زندگی امام. شاه خائن امام را به ترکیه تبعید کرد. من اینو در نجف از آقا مصطفی آقازاده امام شنیدم. در بغداد روزی که امام از ترکیه آمدن، موفق بودیم یه سال نجف رفتیم اونجا خدمتشون. آقا مصطفی فرمود در ترکیه گاهی پرده رو میکشیدن که حتی امام بیرون را نبینه. تو یه اتاق پرده کشیده یه سال تبعید. چه خوب شد، برای که ما نیاز به یه دوره فقه داشتیم و امام فرصت نمیکرد، به خاطری که درس و بحث و مسائل سیاسی و فشار کار و انجام وظیفه. در ترکیه کتابه یه دوره فقه نوشت به نام تحریر الوسیله. تبعید کردن انگار امام وظیفه شد، چون امام الان اگر به توی شرط موجود دیگه فرصت نوشتن تحریر الوسیله رو نداشت. این تبعید ترکیه یه سال اقدر برکت داشت، یه دوره تحریر الوسیله نتیجه تبعید به ترکیه. و ارادو بهی کیدا فجعلناهم الاخسرین. قرآن در باره حضرت ابراهیم میگه خواستن ابراهیم رو تو آتش بندازن، اما همون آتش رو ما گلستانش کردیم. خب تبعید به ترکیه تموم شد، از ترکیه تبعید شدن به عراق. حالا در این زمینه هم خاطرات شیرینی داریم. حاج آقا مصطفی باشون بودن، ایشون وارد بغداد میشن، میرن کازمن یه فرسخی بغداد. خدا یا رزمندگان ما را به صحن و سرای امام کاظم در کازمن برسان. هواپیما امام را میاره در بغداد، از بغداد تا کازمن یه فرسخه، مثل حضرت عبدالعظیم تا تهران. میان کازمن، میرن مسافرخونه، اسم باید بدن وارد بشه اتاق شن. مسافر چی میگه؟ اسم روح الله. تا اسم و لقب رو میگه این مسافر خونه یه خود نگاه کنه و میگه شما هستی که در ایران پارسال؟ بله. کجا بودید؟ ما آمدیم عراق. فوری مسافر خونه چی احترام میذاره؟ امام بزرگوار را به جای که مسافر خونه اتاقش بده میبره خونه شخصی خودش. نجف بودیم، شنیدیم طلبه ها پول جمع کردیم، رو هم گذاشتیم، مینیبوسی اجاره کردیم، پاشدیم اومدیم بغداد، اومدیم کازمن، رفتیم در مسافرخونه. حدود ساعت 2:30 شب بود. گفتن آقا اینجا نیست. گفتیم چرا؟ ما میدونیم آقا اینجا. گفتن بردیمش خونه. گفتیم پس ما بریم ببینیم. رفتیم خونه اون آقای مسافر رو، گفتن آقا خوابه. گفتم آقا ما از کجا بفهمیم آقا اینجا سنه؟ پس اگر میشه شما عمامه آقا رو نشون ما بدید. ایشون رفت آقا امام که خوابیده بود، لباس امام آورد. ما دیدیم لباس امام، بوسیدیم، خیالمون راحت شد، رفتیم خوابیدیم. صبح زود امام بزرگوار در کنار قبر جدش موسی بن جعفر. بعد در خدمت ایشون رفتیم سامرا، بعد آمدیم کربلا و نجف. چه 14 سال تبعید در نجف. 14 سال حدود 5000 روز میشه. هر شب ایشون ساعت 9 تا 10 یا 8 تا 9 یادم نیست. هر شب ایشون 3 ساعت میرفت حرم و هر شب زیارت جامعه میخوند. یعنی حدوداً 5000 بار زیارت جامعه. و حوزه علمیه نجف را تغییر داد. یعنی سیاست را در حوزه علمیه آورد. و فقیه تربیت کرد. و پسرش رو داد به امیر المومنین تحویل و بعد از 14 سال حوزه نجف را عوض کرد. سیاست را وارد حوزه نجف کرد. فقیه تربیت کرد. خودش با رابطه 14 ساله با امیر المومنین تقویت شد و یک انسان فقیه پرورده توسل به اهل بیت جسته خود ساخته بعد از 14 سال آمد دور خونش رو محاصره کردن. کجا؟ باید از عراق بره بیرون. رفت کویت. کویت را بهش ندن. وقتی امام رو به کویت یادش ندن من یاد این آیه قرآن رو فیدم. حضرت موسی رفت بره توی شهری قرآنی تو میگه. میگه فا ابو ان یضیفو هما. حضرت موسی را وارد شهر خاص بشه استطعما اهلها. حضرت موسی و خضر دو تا پیغمبر بزرگوار وارد شد اما رابش نه یعنی احترامش نکرد. استطعام کرد. غذا خواست بهش ندادن. کویت افتخار پذیراییشو نداشت. خب چی؟ حالا که کویت را زدم رفت پاریس. ما شنیده بودیم یکی از علائم دوره آخر از زمان اینه که خورشید از مغرب طلوع میکنه. مرحوم مطهری میفرماید خورشید از مغرب طلوع میکنه شاید معنیشی باشه که امام از غرب به ایران میآید. چون حدیث ببین که یکی از علائم دوره آخر از زمان اینه. جالب اینه که در پاریس خبرنگاران خارجی شدن بازوی او و صدای امام را توبوغ میکردن. یاد این آیه آدم میفته که قرآن میگه برای سلیمان شیاطین دست اندر کار میشدن و من از شیاطین من یغوثون له و یعملون له. آیه قرآنه. یعنی شیاطین میامدن بازوی حضرت سلیمان شدن و بودن امام در پاریس این نتیجه شد که اونایی هم که مسلمون نبودن بلندگوی اسلام شدن. یعنی قشنگ حرکت ها مشابهت داره با کارها. بالاخره چی شد؟ کویت راهش نداد اما پاریس پذیرفتش. وقتی پاریس امامو میپذیره آدم یاد این آیه میفته. الله اکبر. خبرنگارا و منجمین به فرعون گفتن انسان بچه به دنیا میاد کاخ به زیر دبر میکنه. دستور داد همه بچه های متولد انسان را بکشن. مادر موسی موسی را زایید دلهاره پیدا کرد. اما این قابله ماما تا این نوزاد دید قرآن میگه القی تو علیک محبتا منی. یه محبتی در این قرار دادم که هر که نگاه به موسی میکرد دوستش داشت. قابله گفتان که من ماما هستم هر خونه این بچه متولد میشه خبر بدم بیام گردنشو بزنم. اما نمیدونم تا به این نگاه کردم یه جور دیگه شدم. اینو پس خبر نمیدم. الهام میشه به مادر موسی صندوقچه به درست کن بچه رو بیزار تو صندوقچه بند و سرود. صندوقچه و بچه رو میذاره تو صندوقچه و میندازه سرود. خواهر موسی میگه عقب رو کنه برو بده وضع این صندوق به کجا میشه. فرعون با خانمش کنار رودخونه نشستن تماشای دریا و رود میکنن. یعنی یه صندوق یک مرتبه ساحل و موج صندوقچه رو پرش آورد به فرعون. قرآن میگوید یأخذه عدو لی و عدو له. چیزی که هم دشمن خدا بود هم دشمن موسی بود مأمور شد که این را پاریس هم دشمن ایران است هم دشمن اسلام. اما خداوند گاهی اراده میکند خود فرعون ضد موسی به دلش ورات میشه که صندوق را بگیره. میگیره صندوق و درو باز میکنن میبینن بچه. میگن بکشینش. یک مرتبه باز قرآن القیت علیک محبتم منی. آیه قرآنه. یعنی اگر محبت میخواد باز خدا بده. افرادی که با ریاکاری میخوان تو جامعه محبوب بشن فایده ای نداره. تو اگر هم میخوای مردم دوستت داشته باشن به خدا بگو خدایا محبت مرا در دل دیگران زنده. ابراهیم کعبه رو میزده میگم و از الافقدت هم منم ناز تحوی الهیم، خدای دل مردم رو حل بده به کعبه و اهل کعبه. دل دست خداست، باید خدا رو دید تا محبوبیت پیدا کنی. با زور نمیشه. خدا میگوید در صندوق رو برداشتن، موسی رو دیدن، محبتم منی القیت علیک محبتم منی، یه محبتی به وجود آورد. هر که نگاش میکرد، زن موسی گفت، زن فرعون گفت اینو بچه خودمون نگرش داریم. خلاصه پاریس ضد اسلام، فرعون ضد موسی. ضد موسی مسئول پذیرایی موسی شد، چون که ضد اسلام مسئول پذیرایی الله اکبر. خب حالا برگشت به ایران، وقتی برمیگرده به ایران آدم یاد ای آیه میفته. مادر بطر گرفتن ده هر زنی، خب گریه میکرد شیر میخواد، هر زنی رو آوردن پسون دهن نگرفت. این دختر بچهه نگفت من کیم، دختر بچه رفت جلو گفت من یه زنی رو طلاق دارم پسون دهن میگیره. گفتن بگو بیاد. دوید به مادرش گفت بیاد. مادرش هم اعتدالش رو حفظ کرد، چون اگر هیجانه میگفت وای قربونت برم بچه‌م، میفهمیدن بچه‌شه، هیچی به خود خودش نیاورد. اینجا تاکتیکی و اطلاعاتی برخورد کرد. خیلی راحت گفت خیلی خوب، حالا مانعی نداره تو ببینین. مادر رو گرفت، اطلاعاتی برخورد کرد. خیلی مهمه که مادر قد قوی باشه. بالاخره مادر باید هیجانی بشه. گریه کنه یه هیجان هیچ. خیلی اطلاعاتی برخورد کرد. بچه موسی رو گرفت. شروع کرد نچیدن. فرعون گفت چستی؟ گفت یه زنی هستم. گفت که تو که باقی پستونا رو در نگرفت. گفت شیرم پاک کردم، نمیدونم خودم از گناه پاک کردم اگه حرفا. الله اکبر. بعد قرآن میگه فرجعنا که الى امک کی تقر عینها، ما موسی را به مادرش برگردونیم تا مادر چشمش روشن شد. امام را به ایران برگردوندن تا چشم ایرانی ها روشن شد. چقدر مشابهت ها به هم میخوره. تو آتشش میندازم ابراهیم را، گلستون میشه. به ترکیه تبدیلش میکنن، تحریر لاتینه میمیسه. به عراق پرتش میکنن، توسل، تربیت فقیه، تغییر افکار نظر. به کویت راش نمیدن، الحمدلله کویتی همه خبرنگار خارجی وجود باز داره. پاریس که و من الشیاطین من یغوثون له و یعملون، شیطون ها هم بلندگوی او بشن. چه جالب شد. بعد میاد وارد ایران میشه. چای تقر رعیم بسیار خوب، الحمدلله. کجا بره؟ بهشت زهرا. انتقال بهشت زهرا چرا؟ من دیشب فکر میکردم رو اون که امام آمد بهشت زهرا، دیدم خیلی حرف سوینه. امام میاد بهشت زهرا چرا؟ بهشت زهرا خطه، خطه یعنی خط من، خط شهدا. بهشت زهرا احترام شهدا. شما مرا آوردید به ایران، اگر شما خون نمیدادید. بهشت زهرا تسلیته به اینا که شهید بدن. بهشت زهرا تربیته، چون هر بی عاطفه وقتی این شهدا رو بهشت زهرا ببینه عواطفش. مرکزی تربیت خیز، مرکزی تسلیت آور، مرکزی بیعت با شهدا، اعلام خط و در مسیر قوم. تو بهشت زهرا میدونه چی گفت؟ فرمود خوب گوش کن، گوش در بهشت زهرا فرمود من تو دهن این دولت میزنم. تا گفت من تو دهن این دولت میزنم، دیشب من این کلمه رو فکر کردم، این آیه تو ذهن من. حضرت ابراهیم گفت من تو دهن این بوتا میزنم، الله لعکیدن اصنامکم، به خدا بوتاتون رو تیکه تیکه میکنم. یعنی هر پیرا که ابراهیم زد فرمود به خدا بوتتون رو تیکه تیکه میکنم. امامم در بهشت فرمود من تو دهن این دولت. خب حالا دولت رو تو دهن این شاپور ماپور رفت. این دولت موقتا و بنی صدریا و اینا چی بودن؟ امام اینجا رو سر هم چی کرد؟ خوب گوش بدید، زیادی گوش بدید. گوش لطیفه. حضرت ابراهیم زیادی گوش بدید، خیلی لطیفه. حضرت ابراهیم آمد دید مردم بت پرستن، چه کند تا مردم را رشد بده؟ یک چند قدمی با مردم رفت، بعد وارون زد. باز برخورد اطلاعاتی. ما داریم افرادی که وقتی میخوان اطلاعاتی برخورد کنن در قیافه همونا، گاهی وقتا بچه های کمیته وقتی میخوان یه قاچاقچی رو بگیرن خودشون مسئول میشن، سریاش بخرن و بفروشن تا خوب اون قاچاقچی رو بگیرن. باید یه سر قدم رفت عقبش، بعد پشتک زد. حضرت ابراهیم تو یک نظام بت‌پرست رسید به کوکب، رسید به ستاره. تو هاگا ربی، ها این خدا باشه. گفتن باشه، همه خدا، همه ستاره پرستا. حضرت ابراهیم گفت باشه، هاگا ربی، این خدا. تا گفت خدا، یا رفتی ستاره تمو شد. گفت برو بابا، این فایده نداره، ماهو بیارید. ها فلا مار القمر تمد به این بزرگتره، این خدا باشه. با دید ماه هم تمو شد. گفت اوه برکن خورشید دید. گفت این خدا باشه و حالا اکبر، این بزرگتره، این خورشید خدا باشه. بعد آخر یک خورشید غروب شد، گفت همشون برن گم شد. اینی لا احب الافلین. یعنی چند قدم حضرت ابراهیم با خورشید پرست و ماه پرست به ستاره پرست آمد تا به اینا حالی کند چیزی که غروب شده نیه و نورش از خودش نی ارزش دونت موقت و حالا ربی. به نیست خوب خاله به نیست. یعنی همینطور که گام به گام حضرت ابراهیم کنار آمد تا به مردم روش بده، ما باید برگردیم به قانون خدا. به چه سی دل ببندیم؟ که هیچ چیزی جز ایمان به خدا و وحی دلبستگی به شرق و غرب نداشته باشه. الله اکبر. و چقدر انقلاب این نماها رست باشدن. قرآن در باره اینها میفرماید والله مخرجون ما کنتم تکتمون. یعنی هرچی تو دل دارید من رو میارم و بالاخره رو آمد. بسیار خوب، حرف زیاد ولی به من میگن و تمام شد. تفسیر لانه جاسوسی داریم، هلیکوپترهای کبست داریم، محاصره اقتصادی داریم، تهدید نظامی داریم. چهار دقیقه من وقت دارم؟ چهار تا مطلبه تونتون بگم؟ خیلی خوب، چهار تا مطلب چهار دقیقه. اما تفسیر لانه جاسوسی، برای تفسیر لانه جاسوسی شما آیه دوم سوره 8 رو ببینید. قرآن میفرماید هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم. خدا و زور خدا بود که کفار را از مملکت شما بیرون کرد. ظنوا انهم مانعتهم خطونهم. خیال میکردن سفارتخانه عنوان دیپلمات زور داره. ولی فآتاهم الله من حیث لم یحتسبوا. دانشجویان مسلمان پیرو خط امام یه مرتبه از سر دیوار در حمله کردن در اینا. قذف فی قلوبهم الرعب، ترسیدن. یخربون بیوتهم بایدیهم. هلیکوپترهای توس آدم را یاد قصه اصحاب فیلم میندازه. محاصره اقتصادی، منافقین میگفتن لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتى ينفضوا. منافقین گفتن خرید و فروش نکنید، انفاق نکنید تا مردم دور پیغمبر را خلوت کنند. امام در مقابل تهدید اقتصادی فرمود ما بچه رمضانیم. در مقابل تهدید نظامی فرمود ما فرزند محرمیم. جنگ است، بچه محرمیم. محاصره اقتصادی، فرزند رمضانیم. ان الناس قد جمعوا لكم. زمان پیغمبر اومدن گفتن حمله نکنید، دشمن قویه. اینا فزادوهم ایمانا، ایمانش زیاد شد. عرض که بترسن ایمانش زیاد شد. چی دارم میگم؟ میگم هر آیه رو که آدم میخونه وقتی بهش فکر میکنه میبینه فوتوکپیشو، پول کپیشو، فوتو استنسیلش در زندگی ما چی؟ هر فوت ای خونسا شد، هر مددی پیاده شد، هر دروی رسوا شد. حزب الله حاکم شد و کسانی که نق بزنن و من کفره بعد ذالکه فاولائک هم الفاسقون. و اما خطر امروز برادرها و خواهرها، اگر شما 5 سال پیش دروغ میگفتی، پارتی بازی میکردی، حق و ناحق میکردی، نور چشم بازی میکردی، 5 سال پیش گناهی بود. اما الان گناهش بیشتره، به خاطری که هر روز ما در جبهه شهید میدیم، شهدا یقه میگیرن، میگن با خون ما سر تو اداره همسی کردیم، با خون ما سر تو بازار و کارخونه همسی کردیم. چون هر روزی که شما نشستید زندگی میکنید، عده از عزیزان ما شهید میشن. چون اینطوریه، بنابراین حقشونه که ما روز به روز از نظر اخلاقی یا بهتر بشیم. با سلام به عزیزانی که از 22 بهمن 57 تا 22 بهمن 63 در این 6 سال این همه شهید دادن، از همه نیروها با سلام بر شهدا. خدایا اونها که خون اینها رو نادیده میگیرن، کمکاری، کچکاری، بدکاری، ناراضی تراشی میکنن، خدا اگر قابلن هدایت، اگر بنا دارن هی ناراضی درست کنن و به انقلاب شکست بدن، انقلابی که خدا او رو بیمه کرده، خدا یا اونها رو نابود بفرما. خدا یا همه خیرات را از اسلام داریم، سایه اسلام و رهبر اسلام را از سر ما کم نکن. خدا یا الهام انقلاب ما از قرآن بود، امتهای اسلامی را با قرآن آشنا، حرکت و موجی که در ایران به وجود آوردی در همه کشورها به وجود، رهبر عزیزی که به ما دادی، رهبر عزیز جهان حضرت مهدی را برسان. بار دیگه میگم وقتی دارم در شما صحبت میکنم که عزیزان ما در مبارزه با قاچاق شهید شدن، قاچاقچیان اینا رو کشتن و بدن اینها رو سوزوندن و الان بدن سوخته میاد. برادرای که هروئین می نیستید، بدونید قاچاقچی در شما هم اثر میکنه. میدونید چرا؟ پریشب زاهدان بودم، گفتم میگید الحمدلله ما هروئینی نیستیم. آب زاهدان تلخ است و شور است و گچ داره، آب زاهدان خوب نیست. گفتم زاهدان یا پولی که باید دولت بده آب شما رو تصفیه کنه، آب شیرین خوب بخوری، باید بدیم لب مرز جاده و پاسه رو بدیم قاچاقچی بگیریم. پس شما بچه دو سالت آب گچدار میخوره به خاطر که پول تصفیهش صرف مبارزه با قاچاق میشه. پس قاچاقچی هم به تریاکی هروئینی ظلم میکنه، هم به اینا که تریاکی و هروئینی نیستن. ضرر قاچاقچی بر همه هست، بدن هم ظلم میکنه، به شما هم ظلم میکنه. خدایا عزیزان ما را در مبارزه با فساد، با انواع فساد موفق و پیروز و خود ما را از انواع فساد حفظ بفرما. نماز جمعه را فراموش نکنید.